بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام: إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، وأسمع الأسماء ما وعى التذكير وانتفع به، وأسلم القلوب ما تهر من الشبهات. شام میلاد کریم اهل بیت، وجود مقدس امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه است. امیدوارم که خداوند از فیوضات این شب خاص و این ماه همه ما را برخوردار گرداند و ان شاء الله عیدی ما را فرج وجود مقدس امام عصر قرار دهد. و این رو هم به فال نیک میگیریم که الحمدلله اولین جلسه این سال جدید ما مصادف شده با شام ولادت این کریم اهل بیت، که امیدوارم از کرمشون همگی برخوردار باشیم. چون یک شب امشب برای امام مجتبی‌ست، شبهای قدرم بحث خاص خودش رو داره، من فکر کردم مناسبت هم آغاز سال جدید، هم ماه مبارک رمضان، هم شب جمعه، هم شام میلاد اون حضرت، چه بهتر که این روایت اون حضرت را که در تحف العقول بخش کلمات قصار امام مجتبی نقل شده در بعضی چاپها، صفحه 408 از تحف العقول، چاپهای مختلف داره نقل شده، که بسیار مطالب عمیقی رو به ویژه در آستانه شبهای قدر قرار داریم، که از روایاتی که معصومین برای ما بیان شده فرمودن از بهترین خواسته های شما در شبهای قدر عافیت و معرفت است، که یک سال چند شب در رابطه با این که شبهای قدر عافیت بخواید بحث کردم و معرفت رو هم اشاره داشتم. و چون این روایت امام علیه السلام در رابطه با معرفت و نقش معرفت و شناخت در سعادتمندی انسان‌ها بسیار عمیق و ظریفه، حالا به اندازه‌ای که در یک جلسه بتونیم با هم بحث کنیم، دلم میخواد که توجه بیشتری به این روایت بشه. ابتدا به اصل روایت با ترجمه دقتی بفرمایید. ان ابصر الابصار، ان برای تأکید، به درستی که همانا مؤکدن، ابصر الابصار بیناترین بینایی، یکی از سرمایه های وجودی که خدا به ما داده سرمایه بینایی است، که حالا با این بینایی چه میشه کرد با بیانی که خود حضرت میفرمایند تا حدودی انشالله روشن خواهد شد. حالا این بینایی، اونی که بیناتر است، عالی ترین بینایی را دارد، ابصر ابصار، عالی ترین و بهترین بصارت ها را دارد. کدومه؟ ما نفذ فی الخیر مذهبو، اصلا روشش در این بینایی، سبکش در این نگرش اینه که نفوذ کنه، عمیق بشه، دقیق بشه در خیر. حالا یعنی چه؟ پس عالی ترین دیدنها و بینایی ترین بینایی ها از نگاه امام مجتبی علیه السلام اینه که اصلا روش این بینایی این باشه که در خیر متمرکز بشه و نفوذ کنه، نه فقط بنگره و رد بشه، نفذ فی الخیر، در نگاه خیر نافذ بشه و نفوذ کنه. و اسمع الاسماء، شنواترین شنوایی. از سرمایه های مهم دیگری که باز ما انسان‌ها داریم، که حالا از آیات قرآن خدمتتون عرض خواهم کرد، قدرت شنوایی و شنیدن. حالا در این شنوایی هم بعضی ها خیلی عالی تر میشنون، بهتر گوش میدن و از طریق این سرمایه شنوایی بهره مندی های بیشتری دارن. پس ان اسمع الاسماء، اون عالی ترین شکل شنیدن و بالاترین و ارزنده ترین نوع شنیدن ها چیه؟ ما وعد تذکیره و انتفع به، اگر تذکری را شنید، اگر موعظه‌ای به گوشش خورد، اگر یک عامل تذکر، عامل بیداری از غفلته، اگر یک امری که در رابطه با بیداری از غفلت به گوشش خورد، وعا، رد نمیشه، نگه میداره، اینو میگیره. یه تعبیری ما تو زبان فارسی داریم، میگن یه گوش در میشه، یه گوش دروازه، از این ور میشنوه، از اون ورم یادش میره. گفت یه بنده خدایی، گفت پای یک سخنرانی بودم، خیلی مطالب عالی بود. گفتن چی گفت؟ گفت نمیدونم، یعنی به همین زودی فراموش شد. مرحوم استاد ما میفرمود آبکش تو آب نباشید، آبکش تو آب پره، میارید بیرون دیگه هیچی توش نیست. کتاب رو داره میخونه، یه کتاب اول تا آخرش خونده. آقا کتاب خیلی عالی بود. خب چی ازش برداشت کردی؟ چند خط از او توی یاد داشتی نوشتی؟ گاهی به اون یاد داشت ها مراجعه کنی یادت بیاد؟ میگه نه یادم رفت اینا. میگه اسمع الاسماء، بهترین شنوایی ها اون نوع شنیدنی است که اگر تذکری، موعظه‌ای، سخن حقی، عامل بیدار باشی به گوش شما خورد، وعا، نگهش میداره، و انتفع به، و از او نفع میبره، استفاده میکنه، فقط نمیشنوه و رد بشه. حالا از این دوتا مهمتر سومی، و اسلم القلوب، سالمترین قلبها. من فعلا قلب رو ترجمه نکردم عمدن، چون یه کمی با آیات قرآن امشب نسبت به این واژه کار داریم. و اسلم القلوب، سالمترین قلبها، تسلیمترین قلبها، ما طهر من الشبهات، اون قلبی است که از شبهه ها پاکه، شبهات در او آلودگی ایجاد نمیکنه. الان فرض کنید کتی که تن بنده است یه وقت میگم آلوده است، این آستینش خونی شده، این آستینش یه مقداری مثلا روغن ماشین بهش چسبیده، این قسمت کتم فرض کنید گرد و غبار نشسته، میگه حالا این کتی که پاکیزه شده از این خون نجس، از این روغن اتومبیل، از این گرد و غباری که بهش رسیده، آلودگی های قلب چیست؟ شبهات رو مطرح کرده. و طهارت قلب چیست؟ و ارتباط طاهر بودن قلب که میشه قلب سالم، با گوشی که شنواس موعظه را نگه می‌دارد و نفع می‌برد، و با چشمی که بیناییش رو در جایی به کار می‌بره که نگاه به امور خیر و از او نافذ شدن در او و بهره‌مندی. خب اجازه بدید اول با زبان قرآن وارد این بحث بشم، این فرمایش امام مجتبی را با توجه به آیات و قرآن. ممکنه امشب مجبور بشم یه تعداد زیادی آیه مطرح کنم، اما سریع رد میشم، چاره ای نیست. یک، آیاتی داریم در قرآن کریم که میگه سرمایه معرفتی شما چشم است و گوش است و دل، فؤاد فرموده، افعده جمع فؤاد. آیاتی داریم که همین فرمایش رو با یه تغییر بیان کرده، چشم است و گوش است و قلب. بعضی ها صاحبان لغت و برخی از افرادی که مفسرن در تفاسیرشون خواستن بگن منظور از قلب فؤاده، منظور از فؤاد قلبه. بنده قبل از این که این دقت رو در آیات داشته باشم و برخی از بزرگانی که قبل از ما این دقتها رو کردن، راه رو برای ما هموار کردن، به مطالب اونها برسم، همینجوری به دلم نمینشست که منظور از فؤاد قلب باشه، منظور از قلب فؤاد باشه، که قرآن بی حساب واژه ها رو به کار نمیبره. چرا بعضی جاها میگه سمع و ابصار و افعده، بعضی جاها میگه سمع و ابصار و قلب یا قلوب؟ این باید یه تفاوتی داشته باشه. تا با این دستبندی آیات و نظر برخی صاحب لغت‌ها دیدم مطلب همین جوره تفاوت داره. حالا دقت بفرمایید، ممکنه یک کمی بحث امشب طول بکشه، خب ماه رمضان هم هست، شب جمعه است، خودش یکی از بهترین عبادت هاست که انشالله تدبر در قرآن داشته باشیم. بندم به جهت همین کسالت ها که الحمدلله تلاش دارم که روزمو بگیرم، دیگه خیلی شبا بی حالم، از صدام پیداست، ولی فشار میارم به خودم که بتونم لااقل به اندازه ای که توان اجازه میده انجام وظیفه کنم. خدا را شکر، گفتن مرحوم آشمام تقی شیخ در شوشتر که از نسل مرحوم شیخ شوشتری بود، بنده ایشون رو هم دیده بودم، مرد بسیار بزرگواری بود، عالم جلیل القدری بود، در علم درایه و حدیث جز نوادر افراد عصر ما بود، و ایشون نماز جماعتش خیلی طولانی بود، خودش هم خیلی ضعیف البنیه بود. یه وقت به ایشون مأمومین گفتن که آقا آخه نماز طول میدید، معروف اینه که امام جماعت باید رعایت اضعف مأمومین رو بکنه. و از من از افم پیدا میشه دیگه، از من ضعیفتر که پیدا نمیشه. حالا خدا رو شکر همتون جوونید و سرحالید، شب این شبارم قدر بدونید. به خدا قسم راست میگم دلم میسوزه برای جوونی ها، و یادم میاد که آدم میتونست شب تا صبح نماز بخونه خسته نش، شب تا صبح دعا بخونه خسته نش، ولی خب وقتی نشاط از آدم گرفته میشه توان، لذا قدر بدونید. اگر بدونید ماه رمضان چه برکتیه، و از این فرصت ها آدم میتونه چه استفاده هایی بکنه، که حالا گفتن خوابش عبادته، یه آیه بخونید برابره، یه ختم قرآنی، یه الهی العفو بگید تو حریم الهی، ممکنه چه روزنه هایی برای قلب شما باز بشه. حالا تدبر در قرآن اگر انشاءالله بتونیم بکنیم که دیگه حساب دیگه ای داره. دسته اول آیاتی که بیان میکنیم، مثل این آیه کلام نمونه هاشو خدمتتون میخونم. یک، سوره مبارکه اعراف آیه شماره 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خب جن و انس میدونید از موجوداتی هستند که دو بعدی ان، مختارن، اراده دارن، و لذا فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن انس آفریدیم عبد بشن با اختیار خودشون. خب حالا بعضیا نمیشن، بعضیا میشن. خب حالا اینه که فرمود یه عده زیادی از این جن و انس و ما یه جوری قرار دادیم که اینا جهنمی میشن. ولی چرا، چه جوری قرار دادید؟ قرار بعدش میگه این جوری که لهم قلوبون، برای اینا قلب قرار دادیم، اما لا یفقهون بها. اینجا عمل قلب رو چی گرفته؟ تفقه. تفقه کاری چیه؟ جا کار عقله. پس اینجا قلب به معنی عقل، به معنی دل نیست. پس قلب به معنی عقلم به کار میره. حالا شاهد میارم باز آیات دیگه، قلب به معنی دلم میاد، قلب هم به معنی عقل میاد، هم به معنی فؤاد. لذا فؤاد تنها به معنی دله، عقل تنها به معنی عقله. قلب هم میتونه معنی عقل باشه، هم به معنی دل باشه. باید با شواهد ببینیم چرا اینا جهنمی میشن. لهم قلوبون، اینجا قلوب رو به معنی عقول باید بگیریم، عقل دارن، لا یفقهون بها، تعقل نمی کنن، تفقه نمی کنن، اندیشمندانه برخورد نمی کنن، بررسی نمی کنن. و لهم اعیانون لا یبصرون بها، چشم دارن نمی بینن. و لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمی شنون. اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون. اینا مثل حیوانات و بدترن. حیوانات شنیدن به معنی حسی که دارن، بعضی حیوانات شنواییشون از ما قوی تر هست یا نه؟ خیلی هم شدید تره. بینایی برخی حیوانات از ما خیلی شدید تره. ما بنده الان یه نمونهش خودم بی عینک نمیبینم، ولی ما بعضی حیوانات نیازی به عینک ندارن ببینن، خیلی هم تیزبینن، قشنگ هم میبینن. نه، بینایی به اون معنایی که فرمود ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر، اسمع الاسما ما وعدت، اینا برای حیوان مطرح نیست. حیوان میبینه بچره و بشنوه در این حد. اما چرا بل هم ازل؟ برای اینکه اونا که دیگه عقل نداشتن که تعقل رو به کار ببرن، از نگاهشون برداشت عقلی بکنن، از گوششون برداشت عقلی بکنن، پس هل هم ازلن. اون وقت چرا اولئک هم الغافلون؟ غفلت از این سرمایه، غافلن که قلب دارن، قرار از قلب استفاده کنن و استفاده نمی کنن. خب اینجا ابزار شناخت چی به کار برد؟ عقل و چشم و گوش. این یک نمونه. نمونه دوم از قرآن، حالا من مختصر میگم ولی آیات بسیار، سوره نحل آیه شماره عرض کنم که 78، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون الشیء. شما وقتی به اذن الهی از شکم مادرانتون پا به این دنیا گذاشتید، یعنی وارد این عالم و این نشأه شدید، از چیزهایی که در این نشأه خیلی ما نیاز داریم که تمام سعادت و شقاوت ما مربوط به او میشه در مرحله اول، علم و آگاهی است. چرا؟ به جهت اینکه انتخاب هدف، نحوه حرکت برای رسیدن به هدف مربوط به چی میشه؟ آگاهی دیگه، معرفت. شما هدفتون رو بر مبنای چی انتخاب کردید؟ معرفت یا تقلید یا احساسات یا اینکه چون مردم اینجوری بودن من اینجوری شدم؟ بناس ما هدف رو بر اساس معرفت انتخاب کنیم. لذا علم به این معنی، اینجا علم به معنی ساینس نیست، علم به معنی نالج، آگاهی و شناخت و معرفت. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. شما وقتی به دنیا آمدید چی بلد بودید؟ اگر بچه یکی از مادر متولد شده کلاس نره، درس نخونه، استاد نبینه، پای درس استاد نشینه، مطالعه نکنه، به قول قدیمی ها دود چراغ نخوره، خب چی میفهمه؟ قراره که این فهم و این علم با چی حاصل بشه؟ و جعل لکم السمع والابصار، اینجا فرمود والافئده و دل. پس اونجا گفت لهم قلوبون، اینجا فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خدا برای شما چشم قرار داد، برای شما گوش قرار داد، به شما دل داد. حالا دل چه کار میکنه، عقل چه کار میکنه، مجملا عرض میکنم انشاءالله. و اینجا فرمود قلوبی که ما تخورم من الشبهات، که خیلی مهمه. خب شکرگزار یک نعمت کیه؟ که از اون نعمت به نحو احسن استفاده کنه. پس از گوشتون باید خوب استفاده کنید، از چشمتون باید خوب استفاده کنید، که امشب از بیان امام مجتبی داریم درس میگیریم که این استفاده قراره چگونه باشه. یه نمونه دیگر بازم خدمتتون بخونم، سوره مبارکه سجده آیه شماره 9، که اینم یه نکته خیلی قشنگی رو از نظر انسان شناسی به ما یاد میده. در آیات قبلیش راجع به خلقت الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم، این آیه بعدی 9 میگه ما انسان از خاک آفریدیم، بعد او رو از طریق این تولید مسک نسلش، اما وقتی انسان از خواب آخریدش ثم سواه و نفق فیه من روحهی، انسان وقتی از نظر جسمانیت به یک شرایطی رسید که لیاقت پیدایش روح الهی پیدا کرد. ببین بدن حیوان، اینو تو بحث معاد من اشاره کردم، یادآوری فقط میکنم، بدن حیوان به یه حدی میرسد که از بدن گیاه بالاتره، ظرفیت پذیرش نفس حیوانی پیدا میکنه. بدن گیاه از بدن جماد یه ترکیب بالاتری پیدا میکنه، ظرفیت پیدایش نفس نباتی. بدن انسان به یه مرحله‌ای میرسه که حالا روح انسانی میتونه در این بدن دمیده بشه. میگه ثم سواه، حالا به اون حد لازم رسید، و نفخ فیه من روحهی، و از روح عالم روح الهی در او دمیده شد، و جعله، یعنی به خاطر این روح این جعل شد، این وضع و این خلق و این قرارداد شد. چی شد؟ جعل لکم السمع والابصار والافئده، چون روح انسانی دارید بینایی انسانی دارید، چون روح انسانی دارید قدرت شنوایی انسانی دارید، و چون روح انسانی دارید افئده دل دارید. اما اینجا اون آیه قبلی چی گفت؟ لعلکم تشکرون. این آیه چی میگه؟ قلیلا ما تشکرون. اما خیلی کم از این انسانهان که از این سرمایه ها اون استفاده ای که خدا برای اون قرار داده بهره ببرن ببرن، ولذا قلیلا. خب اینجا هم میبینیم سمع و ابصار رو، افئده رو مطرح کرد. اما حالا آیاتی که باز در ذیل آیات از معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده که منظور از این کلمه در این آیه شریفه این عقل است نه دل، در سوره مبارکه غاف آیه شماره 37، در آیه 37 شماره قاف شما دارید که ان فی ذلک لذکرا، این چون آیات قبلی رو برای ما بیان میکنه توضیحاتی میرس، اینا عامل تذکریه. لمن کان له قلب، اجازه بدید، تذکر امشب از فرمایش ما مجتبی خوندیم مربوط به کدوم ابزار شناخت تذکر؟ جانم گوش، گوش باید بشنوه دیگه. اما در چه صورت شنیدن تذکر میشه؟ خوب دقت کنید این نکته های قرآنی رو ببینید. اول فرمایش ما مجتبی رو دقت کنید، و اسمع الاسما، یعنی ان اسمع الاسما، شنواترین گوش، اون گوشی که یعنی اون قدرت شنوایی که بهتر از همه داره میشنوه و گوش میده، ما وعد تذکیره، تذکر رو میگیره، نگه میداره. حالا در این آیه ان فی ذلک لذکرا، اینایی که ما گفتیم عامل تذکر هست، یعنی افرادی که میشنون از تذکر بپذیرن. اما چه کسانی؟ لمن کان له قلب، کسانی که قلب دارن. در ذیل این آیه شریفه اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل حدیث شماره 14، یه حدیث طولانیه، امام کاظم علیه السلام برای شاگرد برجستشون جناب هشام توضیح میدن، مفصل دو سه صفحه از حدیث، یه تیکش اینه: یا هشام، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب ای عقل. فرمود اینجا قلب یعنی عقل. امام فرمودن همون گونه که در اون سوره صریح بیان شد لهم قلوب لا یفقهون، یعنی عقل ندارن. خب حالا اگر کسانی که عقل دارن تذکر میپذیرن، یعنی ارتباط عقل و گوش، همونطوری که ارتباط فؤاد دل با گوش مطرح میشه، در اصول کافی جلد متن عربیشو عرض میکنم، در اصول کافی جلد عرض کنم که دوم صفحه 33 یه بابی داریم، حدیثش حدود دو صفحه است، یه تیکه از این حدیث که به بحث ما میخوره من جدا کردم. تیتر باب اینه، اگر دوستانی که اهل مطالعات اینجوری هن خواستن مراجعه کنن: فی ان الایمان مبسوس لجوارح البدن کلها، ایمان به همه جواره پخش میشه. بعد حضرت میگن ایمان چشم چیه، ایمان گوش چیه، ایمان دست چیه، ایمان پا چیه، همینطور تا میرسن به اینجا که فمنها قلبه الذی بهی یعقل و یفقهه و یفهم و هو امیر بدنه. این روایت از امام صادق علیه السلام. امام صادق در کافی جلد دوم فرمودن ایمان به همه بدن پخش میشه. فمنها، من جمله از جوارح بدن شما، قلب الذی، قلب است، همون چیزی که بهی یعقل و یفقه، به وسیله اون شما تعقل میکنید و فهم پیدا میکنید. و هو امیر و بدنه، اون امیر و فرمان روای این بدنه. یعنی اگه این دست الان بهش فرمان میدم اینو بگیر، دست افتاده رو بگیر، یا خدایی نکرده تو سر افتاده بزن، امیر فرموندهش عقله. عقل چگونه بار اومده، چگونه تعقل میکنه که میگه دست افتاده رو بگیر، تو سر افتاده نزن، به چشم میگه این ور نگاه نکن، برگرد اون ور رو نگاه کن، به گوش میگه این حرفا رو دیگه نشنو، برگرد این ور بش، امیر بدنه. اینو قلب رو اینجا حضرت به معنی عقل گرفتن. خب حالا فؤاد که به معنی دل میاد، که گاهی قلبم به معنی دل میاد، اون چیه؟ اونم از اون سرمایه های عجیب و غریب خدا دادیست در وجود ما که اگر با عقل همراه شد میشه انسان صاحب دل عاشق محب عقلی. و اگر دل با عقل همراه نشد میشه محب عاشق ولی غیر عقلی و خطرناک. عشق خوبه ولی عشقی که عقل تاییدش کنه. حب عالی است. از امام پرسیدن آیا حب از دینه؟ همه تون حفظید، فرمود هل الدین الا الحب، مگه دین غیر از حب چیز دیگریه؟ اما حب به چی؟ حب یعنی دلدادگی. دلدادگی بر مبنایی که عقل بپذیره، به فرموده امام مجتبی علیه السلام که این عقل چی باشه؟ طاهر باشه. و از جمله آلودگی هایی که روی این قلب میاد میشینه چیه؟ شبهاته. و لذا حضرت اگر فرمود ان ابصر الابصار، عالی ترین شکل بینایی ها، بیناترین بینایی ها، ما نفذ فی الخیر، خب امیر بدن، امیر این قدرت بینایی قلب منه، که قلبم میتونه هم دل را به سمت خودش بیاره، هم دل آلوده شود، عقل را هم آلوده کنه. این خیلی عجیبه. تقاضا دارم دقت کنید. بنده خودم برای خودم عرض میکنم، ممکنه شما نپسندید، ولی اگه پسندیدید این دعا رو هم برای من بکنید هم برای خودتون. یکی از دعاهایی که هر شب برای خودم دارم اینه که خدایا توفیقی به ما بده که دل ما با عقل ما، عقل ما با دل ما همراه شود و دلدادگی عاقلانه پیدا کنیم. حالا اجازه بدید یک کمی اینو باز کنم. فرمایش ما مجتبی خیلی چیزا داره به ما میآموزه. ما این سرمایه بزرگی که خدا به ما داده به نام دل، دو تا کار عجیب و غریب کار دله. یک، نقش پذیری. دل حکم آینه رو داره، نقش میپذیره. برخی از بزرگان از عرفا یه تشبیه قشنگی کردن، میگن شما الان این شی رو به عنوان یک آینه در نظر بگیرید. یک، انقدر گرد و غبار گرفته این آینه که به هر طرفی بگیری هیچی در این آینه منعکس نمیشه. مشکل در این گرد و غبار گرفتنه. باید اینجا کاری که میکنید این گرد و غبارش رو پاک کنید. یک کار ماه رمضان زدودن آلودگی ها از دله، که این شب زنده داری ها، این عشق ریختن ها، این الهی العف گفتن ها، به ویژه در فرصت، چون لغت ندارم میگم طلایی، وگرنه طلا چیه، در فرصت طلایی شب قدر که عجیبه، اولیای الهی یک سال در انتظار بودن تا شب قدر رو بتونن درک کنن که چه نقشی داره که دل را دل کند، دل را از گل بودن در بیاره، این زنگار رو از روی دل بشویه، به صورتی که دیگه حالا دو تا آیه از قرآن از دو جا میخونم ببینید دل چقدر میتونه این وری بشه یا اون وری بشه. از قرآن میخونم که از خودم نگفته باشم، حالا عرض میکنم. پس یک، این آینه زنگار داره، باید بزداییم. دو، آینه زنگارشو زدودم، سیغلیش کردم، خوبه الحمدلله، دست درد نکنه، ولی به کدوم طرف گرفتم؟ مثلا فرض کنید الان قراره مثل فیلمی که میگیرن پخش میکنن این آینه رو من رو به شما عزیزان بگیرم که این منظره در آینه منعکس بشه، من پشت به شما گرفتم. میگه آقا اشتباه کردی، قرار نیست آینه رو به این طرف باشه. ما این دو، یک نقش پذیری دله، باید دل از زنگار پاک بشه و رو به خدا باشه تا نقش رحمانی در دل نقش ببنده. وقتی در دل نقش رحمانی نقش بست، این دل کار دومش رو انجام میده. کار دوم دل چیه؟ عقل را در مسیر خودش میکشونه. دیدید یه آدمی که عاشقه، اگر عشق غلط هم باشه، حالا عشق زمینی غلط رو عرض میکنم، عشق یعنی دلدادگی دیگه، عشق کار دله. حالا این فرد عاشق شده به یه مدل اتومبیل، به یک مدل مثلا فرش، به یک فرض کنید انسانی عاشق شده، تمام دوستان و رفقا و اندیشمندان اطرافش با دو تا چارتای منطقی دقیقاً براش اثبات میکنن آقا اشتباه میکنی، این دلبستگیت به این اتومبیل غلطه، تو الان نباید این اتومبیل رو بخری. میگه الا وللا، قرض میکنم، زیر بار قرض میرم، مشکلاتو میخوام اینو بگیرم. یعنی اینجا دل عقل را استخدام میکنه در مسیر غلط خودش. حالا اگر دل آینه به صوت خدا بود چه میشه؟ رحمانی میشه، عقل را میکشونه در مسیر رحمانیت. پس دو تا کار دل میتونه بکنه، هم در خودش نقش ببنده که اون میشه رؤیت، میشه شهود، میشه علم حضوری، هم میتونه عقل رو در جهت الهی سوق بده، کما این که رابطه عقل و دل هم دو طرف است، به صورت تلازمی و تکاملیه. یعنی اگر عقل کار کردید، با گناه در افتادید، تصفیه و تزکیه نفس کردید، عقلم میتونه دل رو بکشونه به جهت خودش. این دوتا به کمک هم بیان. خب حالا برای این کار من اجازه بدید اول دوتا آیه از قرآن رو براتون بخونم. سوره مبارکه انفال آیه شماره 2، خوب عنایت بکنید. انما المؤمنون، خب شما در نگاه قرآنی روایی میدونید که رستگاری را به اسلام ندادن، به ایمان دادن. لازمه ایمان مستقرم تقواست، اسلام، ایمان، تقوا. قد افلح المؤمنون و العاقبت للمتقین. باید این ایمان و تقوا با هم باشه تا عاقبت به خیر بشه. حالا کسانی که انشاءالله به این ایمان رسیدن، قرآن رابطه ایمان و این قلب رو داره بیان میکنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. خب شما یه چیزی به گوشتون میخوره، عکس العمل دل نسبت به اینی که به گوش خورده چگونه است؟ یه وقت مثلا، حالا من از مراحل همین مادی دنیوی حتی امور بد شروع کنم، الان یه چیزی میشنوید، غیبت، یه سخن بده، یه حرف نارواییه، شما میفهمید که این حرفی که الان میزنه غیبت، این مطلبی که الان به گوش شما خورد یه حرف ناروا و ناپسندیه، قلبتون نسبت به این چه عکس العمل نشون میده؟ خدا رحمت کنه، یه مرد خدایی بود در این تهران، خیلی موفق بود و توی وادی‌های علوم معنوی هم خیلی کار کرده بود، شاگردایی هم داشت، پیرمردی بود. گاهی وقتا شوخی می‌کرد، زنگ می‌زد میگفت پیداتون نیست، بیاید یه کمی دوره هم بشینیم غیبت کنیم سر حال بیایم. می‌خواست شوخی کنه، بیاین با هم یه کمی گعده کنیم حرف بزنیم. میگفت بیاید یه کمی دوره هم بشینیم غیبت کنیم سر حال بیایم. چرا یه وقت غیبت می‌شنوم سر حال میام؟ معلومه که دل مشکل داره. اما یه وقت شما وقتی میبینید اذا ذکر الله، حالا اون دومیش هم میخونم آیه رو، وقتی دارن از خدا میگن، از پیغمبر میگن، از معنویت میگن، این مرحله فیلمایی که دو سه سال باب شده، زندگی پس از زندگی، واقعا در خیلی ها خب وقتی میشینن گریهشون رو نمیتونن نگه دارن. یه بنده خدایی که دو روز قبل من تو تلویزیون دیدم داشت میگفت من اصلا مخالف بودم و وقتی از سر کارم میومدم میدیدم مادرم خواهرم پای تلویزیون نشستن دعوا شد، تبی مسخره بازی های چیه که با آقای موضوع میگفت اصلا خیلی بدم میاد، میگفتم پول میگیری مردم رو بگریونی، ولی خودم تصادفی کردم چی شد و به اینجا رسیدم. حالا یه وقت شما تا میان میگن قیامت عذاب بدنتون میلرزه، اشک از چشماتون میاد، قدر این دل رو بدونید، این دل با این چشم چه کار کرده؟ یا این گوش رو الان سخنه مثلا نشستید مشغول مطالعه تلویزیون یه مطلب خوبی میگه، یه دفعه ساکت ببینم چی میگه، قلم در میارید، قدر این دل رو بدونید، گوش رو وادار کرده به کجا دوخته بشه. اما اگر بله، در حالات مرحوم اصلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه که میدونید اعجوبه دهر بوده از نظر تقوا و معنویت و عرفان، میگن جوونیاش توی اتاقی که داشت، پنجرش تو کوچه های باریک نجف، نصف شب صدای مناجات، گریه، راز و نیازش، هر چی میرفته کنترل کنه نمیتونسته، برخی ها که عاشق اینجور ناله ها بودن میرفتن پشت پنجرش تو کوچه که از حال حاج میرزعلی آقا حال پیدا کنن حالشون. یکی اینجوریه، یکی هم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، باز نشون میده که زمینه هدایت داشته، به امام صادق عرض کرد، روایت تو اصول کافیه، آقا خونه من وصل به خونه همسایه که هست، دستشویی ما ته حیاته، اونور همسایه ما اهل ساز و آواز و بزن به کوب و یه حرف هاست. یه وقتا آواز خونایی داره، از خانوما میزنن و میرقصن و میخونن، من دستشویی میرم عمدن طول میدم چون بدم نمیاد اوش کنم، این اشکال داره یا نه؟ امام توضیحی دادن که امروزه در فقه فقهای ما برای ما توضیح میدن، فرق سماع و استماع. میگن یه وقت شما از جایی رد میشید به اجبار به گوشتون خورد، این استماع نیست، گناهی نداری به گوشت خورده، اما یه وقت سرعت تو کم میکنی، یه وقت میگی پام درد میکنه، تو نمیتونی، حالا پا درد نمیکنه، بهانه رو هم شروع میکنم، یواشتر میرم میگم بیشتر بشنوم، این میشه استماع. نشون میده دل گرایش بی حرفا داره. آقا با دل کار داریم. قلب که میگه چرا فؤاد گفت قلبم گفت، آقا این دوتا با همه. لذا امام مجتبی علیه السلام توجه دارند که تو روایت فرمودن و اسلم القلوب، سالمترین قلبها، که این عقل و دل دوتایی با همدیگه چجوری داره کار میکنه، که این گوش و این چشم را به کدوم مسیر قراره برای شما سوق بده. حالا این یه قلبه. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. حالا یه قلب دیگرم اجازه بدید در جای دیگه قرآن براتون بخونم. پناه بر خدا از این یکی، در آیه 45 سوره مبارکه زمر، پناه بر خدا از این آیه، پناه بر خدا از این آیه. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. درست نقطه مقابل آیه 2 سوره انفال. آیه 2 سوره انفال چی گفت؟ اذا ذکر الله وجلت، وجلت یعنی که دلش داره از جا کنده میشه، ذوق زده میشه. شما یه عزیزی دارید، خیلی هم دوستش میدارید، 2 سال 3 سال 4 سال مسافرت رفته، هیچ خبری هم از اون ندارید، یه دفعه امشب به شما زنگ میزنن، امشب ایشون میاد خونه شما، میبینید چه حالی بهتون دست میده، چقدر منتظرید تا اون عزیزتون از راه، حالا به خصوص اگه این مادر باشه فرزندش، پدر باشه فرزندش، این دل از جو هی بیتابی می زنگ میزنه میگه نیومد، هر کی میاد سراغش میگه چی شد، میگه مؤمن یه همچو دلی داره. اما نقطه مقابله اذا ذکر الله وحده، اگه فقط خدا حالا یه وقت خدا مطرحه به خاطر اینکه خرما گیرمون بیاد، خدا مطرحه به خاطر اینکه به قول بنده خدا یادم نمیره، قبلا هم اینجا گفتم، یه وقت بنده خدایی از دانشجوها اومد دانشگاه تو اتاقم، گفت فلانی مادرم سرطان داره، داریم میبریم مشهد برای مداوا، اگر امام رضا شفا داد من هم نماز میخونم هم روزه میگیرم، اگه نداد نه نماز میخونم نه روزه میگیرم. پس معلومه من نماز روزه رو فقط برای اونی که قرار من میخوام. این چه بندگیه؟ این معرفت نیست. و لذا عرض کردم شبهای قدر میگن معرفت بخواید، عافیت بخواید، معرفت بخواید. اینجا میگه حالا برای کسانی که فقط خدا مطرح میشه، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اینایی که ایمان به آخرت ندارن. بابا بازم همش از این حرفا زدید، یه چیزی بگید که توش خرما هم در بیاد. کدوم جلسه بریم که منفعت دنیوی بهتری داشته باشه؟ کدوم کتاب رو، کدوم رشته ای رو، کدوم دانشگاهی رو، کدوم شغلی رو، چه افرادی رو به دوستی برگزینیم که برای دنیای ما؟ میگه آقا آخرت چی؟ واقعیت های عالم دیگه چی؟ و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. حالا اگر غیر از خدا براشون مطرح کردید، من دونه غیر از اون، اینجا خوشحال میشن. که یه بنده خدایی از اهل دلها میگفت برای اینکه مردم رو امتحان کنید، اگر یه جلسه خیلی شلوغ پر جمعیتی گیرتون اومد، تو اون جلسه امتحان کن، بگو مردم میخوام یه طرحی الان براتون مطرح بکنم، همتون در فاصله 2 ماه ثروتمند بشید، ببینید چقدر جا به جا میشن، قشنگ ساکت ببینید چی میخواد بگه. اما حالا بگید میخوام یه مطلبی بگم، خدا خیلی خوشش میاد رشد معنوی پیدا کنید، ممکنه بعضیا چرت بزنن، بعضیا خمیازه بکشن، اما اگر خیزن خدا این ور اون ور میشه این دل رو. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم اجازه بدید برگردیم سراغ روایت، گرچه این توضیح ها هنوز نیاز بیشتری داشت، ولی چه کنم هم شما ممکنه خسته بشید و بیشتر از شما خودم متاسفانه. فقط اجازه بدید از مولای شاهد بیارم برگردم. حکمت 50 نهج البلاغه از مولای من و شما امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: ما کل ذی قلب بلبیب. لب در زبان عربی یعنی عقل، اولو الالباب صاحبان عقل، لبیب خردمندان. ما کل ذی قلب بلبیب، هر دارنده قلبی، اینجا معنی عقل، عاقل و خردمند نیست. ولا کل ذی سمع بسمیع، هر صاحب قدرت شنوایی شنوا نیست. ولا کل ذی ناظر ببصیر، و نه هر بیننده ای واقعا بصیر و بینا باشه. خب این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا بیان امام مجتبی علیه السلام: ان ابصر الابصار. خب ما طبق اون آیه‌ای که براتون توضیح دادم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما که چیزی بلد نبودیم. جعل لکم السمع ابصار، چشم و گوش به ما داده. حالا یکی از اینا چشمه. یه روایت امیرالمؤمنین دارن در قرر خیلی قشنگه: العینو چشم، جاسوس القلب و برید العقل. جاسوس که لغتش ما تو فارسی هم آشناییم، برید یعنی پست. توی لغت عربی پستی که ما میگیم مامور و پست، یه چیزی میگیره میبره به یکی میده. میگه چشم جاسوس قلبه. جاسوس خبرچینی میکنه میبره به اونی که چشم اینور میگره، اما میده به قلب. و لذا اگر قرار قلب ما سالم بمانه، این شعر بابا طاهر رو دو جور معنی کردن، یه جورش غلطی یه جورش درسته. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. تا اینجا درست؟ بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. شکل غلطش چیه؟ من چشممو کور کنم که نبینم. این که هنر نشد که. من اگه قرار بشه کور مادرزاد بگه من تا حالا نامحرم ندیدم، این هنر نیست. بسازم خنجری نیشجز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی چنان قدرتی از ناحیه سیطره امیر بدن که قلبه برای این قدرت نگاه هم ایجاد کنم، انگار کور است. تا میخواد به یه امری که بنا نیست نگاه کنه، قدرت داشته باشه سرشو بندازه پایین. همین کار رو بتونه با گوش انجام بده. چشم پستچی قلبه، میره میاره تحویل قلب میده. کجا میفرسی چشمو؟ لذا این نگاه ها. حالا این نگاه میتونه نگاه به ظواهر امور عالم باشه، میتونه حتی نگاه به نوشته ها باشه. چه نوشته ای رو نگاه میکنی؟ گوشم همینطور، چی رو گوش میدی؟ اگر روزه گرفتن تمرین است، اون فرمایش مولا رو در نهج البلاغه بذارید کنار این فرمایش ما مجتبی. کدوم فرمایش؟ در نهج البلاغه مولا فرمودن: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر و الانا، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. چه بسا روزدارانی که فقط گرسنگی و تشنگی براشون مونده، چه بسا شب زنده دارانی که فقط زحمت بیداری شب براشون مونده. خوشا به خواب و خوراک کیس ها و زیرک ها. یعنی اگر قراره در روز الان دلم میخواد بخورم جلوشو میگیرم، دلم میخواد بنوشم جلوشو میگیرم، باید قلب من که امیر بدن منه انگار یه خنجری دستشه، تا چشم میخواد به یه طرف بره میگه حق نداری، این قدرت رو داشته باشه. تا گوش میخواد به یه طرف بره، چون اینها به تعبیر عرفانی مدخل خوراک جانن. معده مدخلش دهانه، خوراک معده رو شما از طریق دهان به معده میرسانید، ولی خوراک جان رو از راه چشم و گوش قراره به جان برسانید و با اون توجه به اون آیه‌ای که وسواه و نفق فیه روحه و جعل لکم السمع والابصار والافئده، وقت معلوم میشه یعنی چی. وقت اینجا این حساسیت رو برای این نکته آخر فرمایش حضرت، ما در قرآن کریم میدونید هم قلب سالم داریم هم قلب بیمار، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، که پناه بر خدا. حالا یادداشت کرده بودم آیات رو بحث کنم، چشمم به ساعت خسته کننده میشه. وقتی قلب مریض میشه، مریضی قلب، خب حالا این قلب به معنی بطن و دهلیز، خب کار بطن و دهلیز که قلب میگیم چیه؟ بتونه پمپاژ کنه خونی که مواد تغذیه‌ای رو قراره به بدن برسونه، توی این رگه‌ها به بدن برسونه، حالا دوچار مشکل میشه، خب همه این سیستم بدنی ما به هم میریزه. حالا قلبی که قرار امیر بدن باشه، به چشم فرمان بده، به دست فرمان بده، به زبان فرمان بده، به همه جوارح ما دستور بده، در اختیار بگیره، این حالا اگر مریض شد، فی قلوبهم مرض فزاده همون، این چقدر مشکل میتونه داشته باشه. و لذا در نقطه مقابلش راجع به قلب سالم چی گفت؟ یومه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامتی که نه مالت به دردت میخوره، نه فرزندت به دردت میخوره، نه هیچ یک از این تعلقات دنیوی به دادت میرسه، الا من اتى الله، مگر اونهایی که به سوی خدا رفتن با قلب سالم. و راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که دنبال روح حضرت ابراهیم تو سوره صافات میخونید، و من شیعته لابراهیم انه له قلب سلیم. چرا ابراهیم از شیعیان همون دنبال روح نوح بود؟ اون رو برای اینکه قلبش سالم بود. خب حالا قلب سالم اینجا امام مجتبی داره به ما یاد میده ارتباطش با ابصار و اسماء به چه صورت؟ و اسلم القلوب ما تخر من الشبهات. این امروزه در زمان ما ببینید چقدر مطرحه و چرا برای اولین جلسه امسال انتخاب کردم، حالا دارم به نتیجه میرسم و عرض میکنم. شبهه یعنی چی؟ یعنی در مسائل معرفتی نسبت به یه مطلبی انسان به یقین نمیرسه دیگه، شک داره، شبهه ناکه این مطلب براش جایی. مثلا فرض کنید حالا راستی خدا هست، فلانی اشکالی کرد، من حالا شاید هم خدا نباشه، نمیدونم، یک کمی دوچار مثلا شک و شبهه شدم، آیا امیرالمومنین حقن؟ وهابی ها اینجوری میگن ها، به خصوص در عصر ما با کمال تأسف، دو تا پیامک، یه مطلب تو فضای مجازی، تبلیغاتی هم که دشمنان ما در گوشه و کنار دنیا حساب شده نشستن دارن میگردن یه چیزایی رو پیدا کنن عمدن الغای شبهه بکنن. خب اینا رو میبینیم یا میشنویم؟ چون قلب اون مقداری که قراره عقل و دل با هم دیگه کار کرده باشه کار نکرده روش چی میکنه؟ روش اثر میذاره. اما اگر قلب به اون معنایی که عقل و دل کار کرده باشه، تهره من الشبهات، سالم ترین قبل اینی که شستشو بده با شبهات. خب این شستشوی از شبهات به چه وسیله است؟ سوال، جواب، مطالعه، بحث کردن، سراغ اهلش رفتن، سوال کردن، هیچ ایرادی نداره. به افرادی که تصور میکنید واردن میتونن شبهاتون رو جواب بدن، هیچ خجالت نکشید. آقا من شک دارم خدا هست یا نه، چه اشکالی داره مطرح کنید، بریم براتون توضیح بدن. من شک دارم قیامت هست یا نه، ما 70 جلسه براتون با این همه کم فرصتی راجع به معاد بحث کردیم، چرا هنوزم ادامه داره؟ برای اینکه بابا ما تا پایه‌های اعتقادیمون رو قوی نکنیم، این قلب به فرمایش امام مجتبی طاهر نیست. وقتی طاهر نبود، حتی اگر از بیرونم یه شیء طاهر بیاد، اون رو آلوده میکنه. شما مخزن آب تهران رو در نظر بگیرید، این مخزن آلوده شده باشه، عالی ترین آب زلال تصفیه شده سد کرج و سد لتیان و جای دیگر رو بیارید وارد این مخزن کنید، بابا مخزن آلوده است، این مخزن باید شستشو داد. اگر درون ما این شبهات توش باشه، لذا وقتی ذکر خدا گفته می شود، ما به جای این که وجلت قلوب هم بشیم، اشمعزت قلوب بشیم. خب این دیگه سریع قرآنه دیگه. نمونه های عملیش هم، آقا امام مجتبی علیه السلام، به عنوان یه شیعه نمیگم، شما واقعا بدون غرض به عنوان یه مورخ مراجعه کنید به تاریخ، ببینید دشمنان امام مجتبی راجع به اخلاق امام مجتبی، زهد امام مجتبی، کرم امام مجتبی، مردم دوستی امام مجتبی، عظمت سبط ابکرج، خدا که در قرآن چقدر آیه راجع به امام مجتبی گفته، شماها میدونید و منم میدونم، نیازی به گفتن نیست. وقتی خدا امام مجتبی رو تو قرآن اونجوری معرفی کرده، پیغمبر خدا که به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحاس، راجع به امام مجتبی میگه که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، تا اونجایی که در ابوبکر خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد که از بزرگان علمای اهل سنت و این کتاب هم معروف 14 جلد، جلد نهمش، میگه وقتی فردای قیامت میشه پیغمبر فرمود بهشت برپا میشه و همه مردم آمادن و قرار بهشتیا وارد بهشت بشن، بهشت به ناله در میاد، میگه خدایا به من وعده نداده بودی که منو تزیین کنی به دو رکن خودت؟ ندا میاد علم و زین که بالحسن و الحسین، تو رو تزئین به حسن و حسین نکرده. آدم ابوالبشر تو همه روایات شیعه و سنی اومده، وقتی از بهش رونده شد، توبش پذیرفته شد، جبرائیل آمد بهش بشارت داد توبت پذیرفته شده، حالا برد بهشت یه گشتی بزنه، سری دید از نور، دو گوشواره تو گوششه، گردن بندی به گردنشه، تاجی به سرشه و نور از او به همه عالم وجود میرسه. پرسید جبرائیل این سر چیه، اینا چیه؟ گفت این سر فاطمه زهراست، این تاج پدرش پیغمبر خداست، این گردن بند همسرش علی مرتضاست، این دو گوشواره حسن و حسین دو تا فرزندانشه، همونیه که در حدیث کسا هم میخونید که هم فاطمت و ابوها بعلها و بنوها، تا اون ارزش هایی که خدا بیان میکنه که به خاطر اینها این همه ارزش ها، همه اینها در رابطه با امام مجتبی، اینا مردم زمان نمیدونستن. و چطور خانم تو خونش حاضر میشه زهرش بده، بابا دل بیماره. خب این درس میشه برای ما، اون آیات قرآن، این روایت امام مجتبی، این هم به اندازه تحلیل با این حال نظار من در این حدی که بیشتر نتونستم، اونم تجربه زندگی انسان نگاه کنه. کرم امام مجتبی تا اونجاست که مروان حکم که از اون دشمن، مروانی ها دشمن خونین اهل بیت بودن، و همین مروان بود که دستور داد جنازه امام مجتبی رو تیرباران کنید و اون همه قضایایی که میدونید، اما در این حال یه دفعه دیدن دوید اومد زیر جنازه امام مجتبی رو گرفت. یکی از بنی هاشم گفت تو چرا اومدی؟ گفت میدونم من دشمنشم، ولی من با کرمتر از این آقا سراغ ندارم. یه روز مرکبی داشت، اسبی، خب حالا اسبای اون زمان مثلا مدل اتومبیل، حالا این مرکب ما مجتبی خیلی چشم منو گرفت. اومدم گفتم عجب مرکبی داری. فرمود ما خانواده ای هستیم که نمیتونیم اینجوری بگذاریم، بخشیدمت. حالا به چه مناسبتی در تاریخ نقل شده بعد از صلح امام مجتبی یه بار امام مجتبی به شام اومدن و برگشتن، چرا جزئیاتشو من تحقیق ندارم. معاویه برای اینکه مردم داری بکنه یه چیزی نوشت، هدایای زیادی رو کسان بگنید هدیه کرد به امام مجتبی که اینا رو بهشون بدید. امام اومد از اون مجلس معاویه خارج بشه، یکی اونجا نشسته بود کفشا رو بسته میکرد، امام مجتبی کفشش مثل که وصله نیاز داشت، داد بهشون وصله کرد، همه اون چی که به او داده بود یه جا داد به او. اینو به نظر ما نمیاد. همه تون شنیدی تو مدینه یکی از شام اومده بود، تا چشمش به امام مجتبی افتاد شروع کرد فحاشی کردن. برخی از اهل مدینه، خال اینجا مدینه است دیگه شام نیست، خواستن حضرت فرمود آروم باشید چی نگید، کاملا هر چی دلش میخواست گفت. حضرت فرمود غریبی تو رو تو مدینه ندیدم، گرسنه ای؟ خب لابد از گرسنگی ناراحت شد. خب یا خونم غذا هست، تشنه ای؟ برات آب بیارم. ابن السبیلی وظیفه ماست کمکت کنیم. جا نداری خونه من جا هست، بیا استراحت کن. خرج راه نداری بهت بدم. اگر هیچیک از اینا نیست، یا حرفایی که زدی حق یا ناحقه، اگر حق خدایا از من بگذر، اگر ناحق خدایا از او بگذر. این شروع کرد اشک ریختن، یه نگاهی کرد گو آقا به خدا شما رو بد به ما معرفی کرده بودن. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالتش رو کجا قرار بده. خب این امام چطور همسرش حاضر میشه به خاطر معاویه، چون میخواست یزید رو ولیعهد کنه، از امام مجتبی میترسید، وعده داد به جعده همسر امام که اگر تو امام مجتبی رو مسموم کنی من اینقدر مثلا سله برات میفرستم و چه میکنم، و زهر میریزه امام رو شهید میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون همه ارزش امام دیدن با چشم، قلب بیماره، فایده ای نمی. وقت اون آیه رو در نظر بیارید، ولقد زرعنا 179 اعراف لجهنم کثیرا من الجن والانس، چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون. حالا که این قلب اعیان لا، چشم دیگه نه، دیگه ما مجتبی رو نمی بینه. اینو مقدمه عرض کردم. بیاییم انشاءالله امشب از امام مجتبی بخوایم، انشاءالله شبای قدری که در پیش داریم، خدا تو رو به حق امام مجتبی قسمت میدیم به ما توفیق درک شبهای قدر عنایت کن، و بخوایم که دل ما دل بشه. دیگه من برای خودم میگم دیگه عمر ما رفته، موها سفید شده، دیگه مگه قراره چقدر تو این عالم باشیم؟ خدایا تا کی باید من گرفتار دلی باشم که اینقدر وابسته به عالم گل باشه و منو به اون عالم بالا سیر نده، و بخوام در این شبهای قدر خدایا توفیق عنایت کن که لذت مناجات، لذت ورود به عالم معنا، لذت وقتی ذکر خدا می شود و جلت قلوب رو دریابم. حالا بریم متوسل امام مجتبی بشیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله الهی بالحسن علا خدا، من میدونم چقدر کوتاهی کردم، بنده بیچاره و رسیاه تو هم آن رفت و فرصت زیغ و خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، اما فرمودی بنده من ادعونی استجب لکن، منو بخوانید اجابت میکنم، خدا دست به دامن امام مجتبا کریم اهل بیت گرفتم، اومدم در خانت تو رو به امام مجتبا قسمت بدم. خدایا به حق امام مجتبا، به حق امام مجتبا، به مظلومیت امام مجتبا، به خون دلهای امام مجتبا، به غربت و تنهایی امام مجتبا قسمت می دهیم. همه ما را امشب ببخش و بیامون. استغفر الله الذی لا اله الا هو ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه توبة عبد خازن خاشع مسكين مستقيم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي على اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا سمت قلبي على دين واكفنا يا غازي الهاجة ويا كافي المهم إنك مجيب الدواء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. با این ارحم الراحمین این شبهای عزیز خدا را همه با هم صدا کنیم. یا ارحم يا رب ويا ياسم مزتر المستغيثين ويا مجيب دعوة المزترين يا إله العالمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب
اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ورأس ماله الرجاء والسلام والبكاء يا سابقا يا دافع يا نور المستوشين في الظلام يا علم لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهل ولا تفعل بي بنا ما انت اهل يا رفيق يا شفيع فكني من حلق المزيد إلهي يا حميد مهد محمد يا علي بحن علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن وتسعة المعصومين من ذريتنا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا به بشریت رحم کن صاحب ما را برسون خدایا جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما دین ما ایمان ما در این دوران ما نفسای فتن آخر الزمان محافظت بفرما خدایا خدایان دنیا رو دشمن شاد مفرما گرفتاری ها و هم و غم و ناراحتی از این جامعه برطرف بفرما اموات و ذبی حقوق من بلخص مروم حاجی حاجیان اچقانوم حاجیان علی آقای حاجیان اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده خدایا مریضامون مورد نظرها شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما خدایا توفیق درک شمای من به نحو احسن به ما عنایت بفرما اون چه در این ایام و لیالی به بندگان خاصت عنایت میکنی به ما مرحمت بفرما خدایا نورانیت دل توفیق عبادت با معرفت شناخت وظیفه و انجام وظیفه به ما عنایت بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب